بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای خونی قدس سره در پایان این بحث استصحاب کلی قسم ثانی، قبل از اینکه وارد بشن در قسم ثالث، دو تا فرع رو عنوان فرمودن که در یک فرع استصحاب کلی جریان داره اما استصحاب عدم ازلی مانع از او میشه، و در یک فرع دیگر ولو استصحاب عدم ازلی هم نداشته باشیم استصحاب کلی جریان نداره. فرع اول این است که میفرماین اگر ما علم به نجاست یک شیئی داریم، میدونیم یک شیئی بالفعل نجسه، اما نمیدانیم که این نجاستش نجاست ذاتیه یا عرضی. مثلا لباسی از پشم داریم میدونیم نجسه، اما یا نجاستش به خاطر این است که این از صوف خنزیره یا از جلد میته، یا این که به خاطر بوله که عارض این لباس شده. اصل نجاست برای ما یقینیه، اما ذاتی بودن یا عرضی بودنش برای ما روشن نیست. اینجا حالا اگر آمدیم این لباس رو تطهیر کردیم، وقتی لباس رو تطهیر بکنیم شک میکنیم اون کلی نجاست آیا باقی مونده یا باقی نمونده، خب استصحاب کلی نجاست در اینجا جریان داره. برای اینکه نجاست دائر مدار بین یک فرد یقینی جل ارتفاع و یک فرد یقینی جل بقاه، اگر این نجاست نجاست عرضی باشه و بول باشه یقیناً مرتفع شده، و اگر این نجاست نجاست ذاتی باشه با این تغییر مرتفع نشده. پس دوران بین نجاست یقینی الارتفاع و یقینی البقاء مورد از استصحاب کلیه قسم ثانیه. استصحاب میکنیم کلیه نجاست رو، اما میفرمان چون در اینجا استصحاب عدم ازلی داریم، استصحاب عدم ازلی یعنی استصحاب و عدم کونهی من الصوف الخنزیر، استصحاب بکنیم که این لباس از صوف خنزیر نیست. خب این استصحاب عدم ازلی در اینجا میاد میگه که این از صوف خنزیر نیست، بعدم که آب ریختیم باید پاک شده باشه، الان باید حکم به طهارت او بکنیم. این فرع اولی که ایشون بیان می کنن. خب در همین جا ما به ایشون عرض می کنیم که استصحاب عدم ازلی نسبت به بول هم جریان داره، یعنی استصحاب می کنیم عدم و کونهی متنجسن بالبول، همانطوری که شما استصحاب می کنید عدم و کونهی من صوف الخنزیر، استصحاب میکنیم عدم و کونهی متنجسن بالبول. در حقیقت این استصحاب عدم ازلی که شما میفرمایید معارض داره، و به عبارت اخرى اگر کسی از نظر کبروی استصحاب عدم ازلی رو جاری ندانه، خب اینجا اصلا باید بگیم این استصحاب جریان پیدا نمی کنه. اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانه، مثل خود مرحوم آقای خویی که مبناشون است که استصحاب عدم ازلی جاریه، خب این در جایی به درد بخوره که معارض نداشته باشه. خب اینجا معارض داره. بله؟ میدونیم فرض اینه که شسته است، اما نمیدونیم که آیا این اصلا متنجس به بول شده یا نه. نه ببینید، شما اگر یه لباسی رو اصلا فرض کنید احتمال نجاست ذاتی هم نمیدید، شک میکنید متنجس به بول شده یا نه، از عدمه این از حتی به نحو عدم ازلی هم میشه جاری بشه. یعنی شما در یک مورد، حالا این روشنتر عرض بکنم، در یک موردی که شک میکنید آیا به این چیزی نجس شد یا نه، اینجا دو تا استصحاب میتونید جاری کنید. یه استصحاب جاری کنید به نحو عدم محمولی، حالا روشنتر یه استصحاب جاری کنید به نحو این که موضوع موجود باشه محمول نباشه، یعنی بگیم این شیء موجود نجس نشد، خب حد عدم میشه. یه استصحاب دیگه جاری میکنید اصل عدم ازلی به نحو سالبه به انتفاع موضوع، میگید اون زمانی که این نبود متنجسه بول نبود. این دوتا جاریه. الان اینجا ما اصلا نمیدونیم این متنجسون به نجاست ذاتیه یا متنجسون به البول. اگر از صوف خنزیر باشه به نجاست ذاتی متنجسه، اگر از بول باشه به نجاست عرضیه. ما به ایشون عرض میکنیم شما همونطوری که در اون طرف استصحاب عدم ازلی رو میاری، خب اینجا هم بیاری. یعنی نمیرسه به این که ما بیاییم که الان بله یه جایی بول هست، آب ریختی بشید، شکی وجود نداره تو عقل بخواد جاری بشه، چون نمیدونیم اصلا متنجسه بول شده یا نه. این با اون معارض میشه. نه اثرش این است، اثر داره، چون ما یقین به اصل نجاست داریم. اثرش وجوب اجتناب بعد از غسل هم هست، بعد از غسل هم وجوب اجتناب داره. همینجا بعد از غسل هم ببینید، همینجا بعد از غسل هم ببینید، شما اگر استصحاب کلی حدث جاری کنید چه نتیجه میگیرید؟ چرا؟ اگر ببینید اگر نجاست عرضی باشه، شسته شده باشه، خب الان میتونیم باش نماز بخونیم، مشکلی دیگه نداره. اما وقتی میگیم که آه شستیم، نمیدونیم کلی حدث از بین رفت یا نه، باز وجوب اجتناب داره. خب نمیدونیم عرضی آخه یا نه. خب این که نمیدونیم کدومش هست. ما الان اینجا میگیم آقا یا این از صوف خنزیر هست که نجاست ذاتی، یا متنجس به نجاست عرضی بوله. من از اون طرف استصحاب عدم ازلی در هر دو طرفش میاد. مصطفی
نیست در اون طرف، چون که برای نجاست عرضی ما کارهای ناقصه رو باید کنیم، اما در اون صوف خنزیر همون تامه رو به صافه کافی و اثر.
چرا نه، در همین در اینجا خانه کامه را چیز میکنه، یه اون زمانی که اصلا نبوده نجس نبوده. اثر شرعیش این است که الان وجوب اجتناب نداره دیگه. اگه شما اصلا عرض کردم لولا مسئله صوف خنزی، شما یه لباس معمولیه، میدونی صوف خنزی هم نیست، شک میکنید به بول متنجس شد یا نه، چند جور اسمتون جاری کنید، هر بزرگ هم میگن میشه جاری بشه، هم به نحو کانه نابسه بگیم آقا این شیء موجود قبلا نجس نبوده، الانم این شیء لم یکن نجسا، خب این استصحاب نحو کانه نابسه. دوم این که بگیم به نحو کانه تامه بگیریم، بگیم از اون زمانی که نبود لم یکن نجسا، حالا لم یکن نجسا، هر دوش میشه، هر دوش هم درست مثبت هم نیست از این. خب این فرع اول که بیان کردم، پس در همین فرع اول به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی جاریه، یه لباسیه، یقین داریم نجسه، اما نمیدانیم لعجل نجاست ذاتیه است یا لعجل نجاست العرضیه. اینجا درست این همون حدث اکبر و اصغر میمونه، اصلا فرقی با اون نمی کنه. اینجا اگر آمدید شستید باز استصحاب کلی نجاست جاریه، همانطور که در اونجا اگر وضو گرفتید استصحاب کلی حدث جریان داره، اینجا همینطوره. فرع دومی که بیان می کنن، در این فرع دوم می‌فرمایند که اگر ما علم به طهارت یک شیئی بالفعل داریم، می‌دونیم فعلا طاهره، قاعده طهارت رو مثلا درش جاری کردیم، این یک، بعد یه نجاستی عارض میشه، این دو، بعد که نجاست عارض میشه ما می‌ریم رو تطهیرش می‌کنیم، بعد از تطهیر شک میکنیم اون نجاست از بین رفت یا نه. چرا؟ منشأ شک چیه؟ میگیم نکنه این شی خودش نجاست ذاتی داره و با تطهیر ما این نجاست ذاتی از بین نمیره. مثال میزنم، میفرمایند صابونهایی که از خارج، از اروپا، از کشورهای اجنبی وارد کشورهای اسلامی میشه، خب ما نمیدونیم این صابونها از چی درست شده، احتمال بدیم از لحم خنزیر باشه، از شحم خنزیر باشه، چربی گوشت خوک، و احتمال بدیم از میته باشه، یک احتمال که بالاخره. خب الان این صابونها که به دست من و شما میرسه، شک میکنیم نجس یا نه، این اصالت و طهارت جاری میشه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، اگه بدونیم از چی درست شده، خب اونجا که دیگه جای قاعده طهارت نیست، اما حالا که نمیدونیم فقط احتمال میدیم، به ما گفتن در بلاد اجنبی از چربی خوک مثلا صابون درست میکنن، احتمال میدیم اصالت و طهارت اینجا جاری میکنیم. خب از جهت طهارت الان محکوم به طهارت. حالا اگر یه نجاستی مثل قطره بولی چیزی هم عارضش شد، روی این صابون قطره بولی ریخت، شما آمدید این رو شستید، خب ما شک میکنیم که آیا این پاک شد یا نه. اگر واقعا اون نجاست ذاتیه رو داشته باشه هنوز نجسه، اگر نجاستش عرضی باشه پاک شده. آیا اینجا بعد از اینکه یک قطره بول روی این صابون افتاد و ما آمدیم تطهیر کردیم، آیا استصحاب کلی قسم ثانی اینجا جاری میشه؟ یعنی بگیم آقا یک کلی نجاست مردد بین نجاست ذاتی و نجاست عرضی هست، اگر عرضی بوده قطعا برطرف شده، اگر ذاتی قطعا باقیه، پس استصحاب کنیم کلی نجاست رو. ایشون فرمان خیلی در اینجا استصحاب کلی نجاست جریان ندارد، ولو ما استصحاب عدم ازلی را انکار بکنیم. اگر یک کسی استصحاب عدم ازلی را نپذیره و اینجا جریان پیدا نکنه، اما خداوند اینجا جای استصحاب کلی قسم ثانی نیست. چرا؟ می فرماین وقتی این صابون رو قاعده طهارت شما میگید این محکوم به طهارته، محکوم به طهارت معناش اینه شما متعبد بشه به طهارت، متعبد میشید به طهارت. می فرماید اون وقت اگر هر چیزی که طاهره، حالا چه طاهر واقعی چه طاهر تعبدی، هر چیزی که طاهر است اهم از این که طهارت واقعی داشته باشی یا طهارت تعبدی، اذا تنجس به نجاست عرضیه فتطهر، این وقتی به نجاست عرضی نجس بشه با شستن پاک میشه. لذا می فرمان همین صابون هم باید بگیم اگر یه قطره بود روی افتاد، ولو ما یک شکی داریم در این که آیا نجاست ذاتی داره یا نداره، اما باید قائل بشیم به طهارت او. با شستن پاک میشه. جای استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا نیست. حالا چرا استصحاب کلی قسم ثانی نمیاد؟ میخوام بفرمان خود این اصالت و طهارت به منزله یک اصل موضوعی حاکم بر این استصحاب. این استصحاب کلی این اصل موضوعی یعنی قاعده طهارت بر این حکومت داره. چرا؟ چون عنوان موضوعی رو داره. اون استصحاب کلی عنوان حکمی رو داره، این عنوان موضوعی رو داره. یعنی میگه آقا این صابون تعبدن طاهره و وقتی تعبدن طاهر شد ما یک موضوع طاهر داریم. موضوع طاهر اگر یه نجاستی عارضه شد با تطهیر برطرف میشه. دیگه جای استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا نیست. این هم عرض میکنم که فرع دومی، فرع دوم شما مناقشه نداریم، مطلب درستیه و با همین توضیحی هم که ما عرض کردیم این مطلب مطلب تمامیه. تا اینجا استصحاب کلی قسم ثانی تمام شد. اینجا فقط قبل از این که باز وارد قسم ثالث بشیم من یه نکته ای رو تذکر بدم که در ذهن آقایون بمونه، چون دیدم در بعضی از کلمات بعضی از آقایون اصلا نتوانستن بین کلی قسم ثانی و فرد مردد تفکیک بکنن. ما قبلا استصحاب فرد مردد را مورد بحث قرار دادیم. مبنای ما این شد که در فرد مردد استصحاب ارکانش هست، اما یک اشکال درش وجود داره و اون این است که اثر معین مترتب نمیشه و در استصحاب شارع وقتی میخواد ما رو متعبد بکنه باید به یک اثر معین مترتب متعبد بکنه. از این جهت گفتیم فرد مردد جریان نداره و الا مرحوم اصفهانی فرمود در فرد مردد ما چی نداریم؟ یقین به حدوث نداریم. نائینی فرمود در فرد مردد چی نداریم؟ شک در بقا نداریم. مرحوم عراقی فرمود در فرد مردد اثر شرعی ندارد. ما گفتیم همه اینا درست قابل جوابه اما اثر معین نداره. خب رسیدیم به استصحاب کلی قسم ثانی. ما بعد از اینکه فرد مردد رو تمام کردیم رسیدیم به استصحاب کلی قسم ثانی. در استصحاب کلی قسم ثانی چند اشکال مطرح شد؟ 5 اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شد. از تعاقبی کسی یادش هست این پنج اشکال رو؟ یک اشکال این بود که اصلا ما در کلی قسم ثانی شک نداریم، یا یقین به ارتفاع داریم یا یقین به بقا. این یک اشکال بود. اشکال دوم این بود که شک در بقاء کلی مسبب است از این که کلی در ضمن طویل هست یا نه. اصالت و عدم حدوث طویل رو جاری می کنیم، این میشه اصل سببی بر اون اصل مسببی. این اشکال دوم بود. اشکال سوم این بود که این از قبیل تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. اشکال چهارم اصل مسبب بود ظاهرا، و اشکال پنجم شبهه اوائیه بود. حالا شاید یه اشکال دیگه غیر از اصل مسبب بود، شبهه اوائیه. اینا رو همه رو مطرح کردیم ما. خوب حالا دقت کنیم، دقت بفرمایید. میخوام این عرض بکنم، ذهنتون رو متمرکز کنیم، چون دیدم بعضی از بزرگانی که خودشون درس خارج هم دارن میگن مع الاسف براشون روشن نیست فرق بین فرد مردد و کلیه قسم ثانی. براتون خوب روشن بشه بعد از این همه بحثایی که ما کردیم و عرض شود که حالا بحث مفصل هم شد بحمدالله. ببینید در بحث استصحاب کلی ما کاری به فرد و خصوصیاتش در عالم خارج نداریم، کاری به فرد و اثر مخصوص فرد نداریم. میگیم یه کلی داریم خودش اثر داره. کلی هدف من قطع نظرم کونی اکبر او اثر اثر داره. کلی هدف، کلی نجاست در همین فرع اولی که امروز خوندیم، ما قصد این نظر ان کونهی نجاستن ذاتیه و عرضیه اثر داره، خود کلی اثر داره. اما در فرد مردد ما میم اثر فرد رو بهش کار داریم. کسانی که میگن ما فرد مردد را استصحاب میکنیم، میخوان اثر فرد رو براش بار بکنن. به این خیلی فرق داره با استصحاب کلی قسم ثانی. یک نکته ای این که حالا گاهی اوقات من میگم کلمات اصفهانی رو در ذهنتون بسپری، مثلا از کسانی که براش بین کلی و فرد مردد گاهی اوقات در کلماتش یه مقدار خلط شده خود مرحوم محقق ناینی. مرحوم محقق ناینی ملاحظه فرمودید در خود شبهه اباییه مسئله رو برگردون به اینکه از قبیل فرد مردده. یه تعبیری داشت مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف، و اون تعبیر این بود که ما در فرد مردد شکمون در عنوان نیست، در چیه؟ در معنونه. یعنی البته این عین تعبیر کلام اصفهانی نبود، ولی ما اینطور تحلیل کردیم و توضیح دادیم. ناینی می‌فرمود خود کسی که علم اجمالی داره یا نماز ظهر یا نماز جمعه برش واجبه، وقتی میاد نماز ظهر رو میخونه خب یقین داره به اینکه دیگه ظهر منتفیه، شک داره در اینکه جمعه هست یا نه، اونم شک در حدوثش داره. مرحوم اصفهانی در جواب گفت ما وقتی بخوایم این رو به صورت فرد مردد بگیم، میگیم اون معنون یا ایشون تعبیر که به مطابق، اون چه که مطابق این عنوان وجوب هست چی واجبه؟ اون واجب یا در ضمن ظهر یا در ضمن جمعه، ما با آوردن ظهر اون معنون رو یقین به ارتفاعش نداریم، یقین نداریم به ارتفاع او، احتمال بدیم هنوز اون معنون باقی باشه. لذا این جهت هم در ذهنتون باشه که فرق بین فرد مردد و بین کلی قسم ثانی کاملا روشن باشه. در کلی ما کاری به فرد و خصوصیات و آثار فرد نداریم، در فرد مردد همه حرفا متمرکز رو فرد و خصوصیات فرده. این تمام کلام در استصحاب کلی قسم ثانی. حالا وارد مبنای خودمان این شد، ما همه اشکالات رو جواب دادیم، به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی تمامه، شبهات خمسه و اشکالات خمسه را جواب دادیم، استصحاب فرد مردد رو قبول نکردیم ولی استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول کردیم. جواب دادیم جمعه اولیه رو، بله جواب دادیم جمعه اولیه رو.
استصحاب جاری میدن
در چی؟ نه گفتیم استصحاب جاری نیست، یا رو مسئله تغییر موضوع یا مسئله انحلال. چون در شبهه عبایی امر ضروریه که هیچ عاقلی نمیتونه قبول بکنه که خب اون موقعی که فقط دستش به بالای عبا خورده نجس نشده، اما حالا که هم به بالا خورده هم به پایینی که پایین یقیناً پاکه حالا خورد، حالا دیگه نجس شده. این ممایز حکم سکلاست.
این دست را دیگه فرد
شبهه عبایی رو استثنا کنیم. حالا میخواییم وارد استصحاب کلی قسم ثالث بشیم. در قسم ثالث ما یقین داریم به اینکه یک کلی در ضمن یک فرد معین محقق شده و یقین داریم که این فرد معین هم از بین رفته، این دو. اما نمیدونیم که این کلی در ضمن فرد دیگر حادث شده یا نه. به عبارت اخرى ما احتمال میدیم هنگام وجود فرد اول یه فرد دیگری هم بوده که کلی در ضمن اون باشه، یا احتمال میدیم با ارتفاع فرد اول یک فرد دیگر موجود باشه، که دو صورت داره. استصحاب کلی قسم ثالث دو صورت داره. یه صورتش این است که مقارن با فرد اول فرد دیگر موجود بوده، احتمال میدیم. صورت دوم این است که بعد ارتفاع الفرد الاول این فرد دوم حادث شده. آیا در اینجایی که میدونیم کلی در ضمن یک فرد معین بوده، یک، و یقین داریم این فرد معین منتفی شده، کلی انسان در این خانه در ضمن زید یقین داریم دیروز بوده، یقین داریم زید مرده، اما نمیدونیم کلی انسان در ضمن امر توی این خانه هست یا نه. احتمال میدیم امر هنگام وجود زید موجود بوده، یا احتمال میدیم امر بعد از این که زید از بین رفته امر موجود شده. آیا این جریان داره یا نه؟ اول کلام آخوند رو بگیم در کفایه. مرحوم آخوند میفرماید از هر عدم جریانه. حالا خیلی به درس قاطع نمیگن جاری نمیشه، میفرماید از هر عدم جریانه. در استدلالی که آخوند میارد میفرماید هر کلی با فرد یک وجود جداگانه داره و همانطوری که اگر فرد متعدد بشود در عالم خارج کلی هم تعدد پیدا میکنه، ما اگر قائل به تعدد کلی نبودیم در عالم خارج میتونستیم بگیم آقا یک کلی در ضمن زید موجود شده بوده، زید قطعا رفته، احتمال میدیم در ضمن امر باشه، اون یک کلی میشه یقین سابق ما، متیقن ما، استصحاب بکنیم بقایش رو. اما میگیم آقا از وقتی زید از بین رفت یقین داریم کلی مضاف به این زید هم از بین رفته، اون حسه ای از انسانیت از این کلی که در ذهن این زید بوده از بین رفته، تمام شده. اگر بخواد امر حادث بشه باید یک کلی دیگری در ذهن امر حادث بشه و ما شک در حدوثش داریم. پس مرحوم آخون می‌فرماید اگر ما در باب کلی و افراد مثل رجل همدانی بشویم که بگیم یک کلی در عالم خارج هست پخش در بین افراده، که رجل همدانی همین رو میگه. یه وقتی یکی از این اساتید فلسفه تشبیه میکرد قول رجل همدانی رو با مثل یک نخی که دانه های تسبیح داره، یکیه اما در همه اینها پخش شده. یا تعبیر میکنن ابون واحد و اولاد متعدد، این نظریه رسول همدانی. آخون میگه از اینجا تفسیر نکرده به کلمه رسول همدانی، ولی میفرماد اگر یه دون کلی باشه و افراد متعدد مجالی برای این استصحاب هست. اما وقتی ما میگیم کلی به تعدد فرد متعدد میشه، میگه کلی انسان در ضمن زید همانطوری که زید با خصوصیاتش مرتفع شد، اون کلی در ضمن این هم از بین رفته، تمام. حالا میگیم آقا نمیدونیم یه کلی انسان دیگه در ضمن امر حادث شده یا نه، شک در حدوثش داریم، یقینی نداریم تا بخواییم استصحاب بکنیم. پس روی این مبنا آخون می‌فرماید استصحاب کلی قسم ثالث جریان نداره. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در کتاب رسائل آمده تفصیل داده همین دو صورتی رو که الان از کلی قسم ثالث عرض کردن، می‌فرماید اون صورت اولا استصحاب جریان داره، یعنی اونجایی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با همون فرد اول رو ما بدیم، اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جریان داره. اما اونجایی که احتمال حدوث فرد دیگر بعد ارتفاع فرد اول بدیم، می‌فرماید جریان نداره. حالا چرا؟ این یه مقدار توضیح داره، کلام شیخ رو در رسائل ببینیم و توضیح دقیقی رو مرحوم محقق اصفهانی داره در حاشیه کفایه در همین جلد پنجم صفحه 150. صفحه 150 یک تقریبی داره برای نظریه شیخ و بعد هم جواب میده. این رو ببینید تا انشاءالله فردا دنبال کنیم. و صلی الله علیه و آله.